سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی به زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای ایرج با هوشیاری 33 سال از کشور آمریکا می باشند و موضوع جلسه قدم 6 هستش. آقای ایرج سلام، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام بچه‌ها، اسم من ایرج و من الکلی هستم. صدای منو دارین؟
بله، هم صدا و هم تصویر شما رو واضح داریم، بفرمایید.
خیلی خوب. عرض کنم خدمتتون که من قراره راجع به قدم 6 صحبت کنم. برای اینکه بتونیم به قدم 6 بپردازیم، قبلا باید بدونیم که ما قدم 1، 2، 3، 4، 5 رو پشت سر گذاشتیم، چون قدم 6 میگه به آمادگی کامل رسیدیم تا خداوند نواقص شخصیتی ما رو برطرف کنه. وقتی که به آمادگی کامل میرسیم، مفهومش اینه که ما قدم 1، 2، 3، 4، 5 رو انجام دادیم. خب حالا برای این که بتونیم این کار انجام بدیم، یه مرور میکنیم روی قدم 1 تا 5. اما قبل از اینکه اونو بپردازم، بذارین یه مختصر راجع به خودم بگم. من 32 سال و 5-6 ماه پیش توی لس آنجلس تمیز شدم. اولین جلسه فارسی زبان الکلی های گمنام رو من و دوستم فروهر که اون موقع اسپانسرم بود شروع کردیم. این جلسه به خاطر من شروع شد، چون من تازه به امریکا اومده بودم و زبان انگلیسی نمیدونستم. اولین جلسه ما وقتی که شروع شد، من 6 روز تمیز بودم. کسایی هم که توش حضور داشتن، جالب اینه که تمام اونا هیچ کدومشون لغزش نکردن و همشون تا امروز کاملا سالمن و این معجزه برنامه، اولین برنامه الکلی های گمنامه. تو اون جلسه من و فروهر و ورج بودیم، 3 تا فرهاد داشتیم، 1 بیژن و بانوی به نام ای بابا اسمش یادم میاد و یه دوستی به نام تورج. این اولین گروهی بود که توی لس آنجلس شروع شد، جلسه فارسی زبان الکلی های گمنام. و بعدم به دنبال اون، من و فروهر کتاب الکلی های گمنام رو ترجمه کردیم. اینو میگم برای که توی همین جلسه یه روز دوستی گفتش که این کتاب و فرهاد مقصودی ترجمه کرده، بعد یکی دیگه از بچه های حاضر در گروه گفت نه، فرهاد همدم ترجمه کرده. نه عزیزم، این کتاب رو من و فروهر 33 سال پیش 32 سال و 4 5 ماه پیش ترجمه کردیم. این برای اون تاریخچه و این که به خصوص منم بشناسیم. بچه های این برنامه به من لقب عمو ایرج دادن و من بی نهایت این لقب رو دوست دارم. خب حالا بریم سر قدم 6. برای این که برسیم به قدم 6، اول ببینیم که قدم 1 چی میگه، 2 چی میگه. خیلی مختصر به این میپردازیم. ببینیم قدم 1 میگه We admit we were powerless over alcohol. میگه ما پذیرفتیم که در برابر الکل ضعیف بودیم، ناتوان بودیم، نه اینکه هستیم. نمیگه وی آر، میگه وی ور، ما بودیم. که خب به اشتباه ترجمه شده بود، ما اعتراف میکنیم که در مقابل الکل عاجز هستیم. و اعتراف کلمه اشتباهیه، ما رو کسی نه کتک زده نه فشار آورده، ما با طیب خاطر و آگاهی به این نتیجه رسیدیم، درک کردیم و پذیرفتیم که ما یه الکلی هستیم. کسی ما رو کتک نزد، مجبور نکرد که ما اعتراف بکنیم. کلمه اعتراف درست نیست، ادمیته، یعنی پذیرش. تو بیمارستان ها رفتین دیدین که یه قسمتی نوشته ادمینستریشن، یعنی جایی که پذیرش میکنن بیمارو، اونجا جای اعتراف نیست، جای اینی که شما برین و پذیرش بگیرین برای بیمارتون. پس من میپذیرم. و کلمه پذیرش کلمه کلیدی قدم یکه که این افتاده. اگر ما کلمه پذیرش رو تو قدم یک نداشته باشیم، اصلا قدم یک رو درک نمیتونیم بکنیم. چون اگر خوب بدونیم ما تو این برنامه، ما یه برنامه روحانیه، ما توی قدم یک نه از خدا حرف میزنیم، نه از روحانیت و نه از هایر پاور، از قدرت برتر. در حالی که برنامه ما یه برنامه روحانیه، تو قدم یک چطور ما راجع به خدا و نیروی برتر رو حرف نمیزنیم؟ چطور اون وقت ما توی قدم دو بدون اینکه دو قدم یک کلمه ای از خدا، نیروی برتر و چیز حرف زده باشیم، میایم یهو میگیم به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتونه. نیروی برتر از کجا اومد؟ ما که تو قدم یک راجع به نیروی برتر حرف نزدیم، راجع به خدا حرف نزدیم، راجع به روحانیت حرف نزدیم. خب حالا این کلمه که میگم از قدم یک افتاده، مثلا حلال این مشکله. وقتی که اینو درک میکنیم، اون وقت تو قدم دو میتونیم بگیم که به مرور ایمان آوردیم، یا به مرور به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتونه سلامت عقل رو به ما برگردونه. چجوری ما مثلا این مشکل روحانیت ما که ما نداریم، یعنی ما به تو قدم اول راجع به خدا حرف نمی زنیم، راجع به نیروی برتر حرف نمی زنیم، چجوری و تو قدم دو ما میگیم به این باور رسیدیم که نیروی برتر؟ از پذیرش میاد. وقتی که میایم به این برنامه، واسه اولین بار ما به عنوان الکلی یا معتاد، اولین بار میگیم اسم من ایرجه و من الکلیم. اولین کلمه صادقونه که از دهن من الکلی یا من معتاد در میاد اینی که اسم من ایرجه و من الکلیم یا من معتادم. این اولین کلمه صادقونه است که من پذیرفتمش. بعد از اینکه من میپذیرم اینکه من الکلیم یا معتادم، تو جلسات متوجه این میشم که بچه‌ها دارن راجع به ترسشون حرف میزنن، راجع به خجالتشون حرف میزنن، راجع به افسردگیشون حرف میزنن، راجع به غرورشون حرف میزنن، راجع به ناآرومیشون حرف میزنن، راجع به نداشتن اعتماد به نفس حرف میزنن و ضعف‌های دیگه و چندین ضعف دیگه. و منم میبینم که ای بابا همه اینا رو منم دارم. و اون وقتی که من به این پذیرش میرسم، یعنی من تبدیل میشم رفته رفته به یک آدم پذیرا، اون آدم پذیرا در مسیر روحانی قرار گرفته، بدون اینکه اسم خدا رو بیاریم، نیروی برتر رو بیاریم و روحانیت رو بیاریم، من تو مسیر روحانی قرار میگیرم. و به همین دلیله که تو قدم دو به راحتی میتونم بپذیرم که به مرور به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتواند سلامت اهل به من برگردونه. خب تو کتابمون باز در مورد قدم دوم به مرور افتاده، تو کتاب قبلی اولیه الکلیای گمنام به مرور بود، اما تو کتاب دوم نمیدونم چرا برداشتن به مرورم، کلمه کلیدی قدم دومه که من به مرور به این باور رسیدم. من وقتی که اومدم تو این برنامه که یهو به خدا ایمان نیاوردم که، یا به نیروی برتر ایمان نیاوردم که، یا به روحانیت نرسیدم، من به مرور یواش یواش رفته رفته به این باور رسیدم. We came to believe that the power greater than us could restore us to sanity. یعنی به مرور یواش یواش به این باور رسیدم. حالا کلمه به مرور رو انداختن، کلمه به مرور کلید قدم دومه، نمیتونیم بذاریمش کنار. اگه اینو بذاریم کنار اصلا مول قدم دوم کاملا بی محتوا میشه. بعد تو قدم دوم ما به مرور ایمان میاریم که خدا میتونه، نیروی برتر میتونه سلامت عقل و من برگردونه. یعنی ما از خدا سلامت عقل رو میخواهیم، از نیروی برتر سلامت عقل رو تقاضا میکنیم. اما جالب اینه که درست بعد از این کار ما دیگه اصلا به سلامت عقل احتیاج نداریم، بگیم خدا همه کار رو برای ما میکنه، خدا نواقص اخلاقیمون رو میگیره، خدا ضعفامون ازمون میگیره، خدا وسوسه ها رو میگیره. خدا چجوری میگیره وسوسه رو از من؟ خدا چجوری میگیره؟ از اون بالا از آسمون هفتم میاد یه مداد پاکون دستش میگیره، میاد میره تو مغز من، اون قسمت وسوسه رو پاک میکنه و میره و من وسوسه ازم گرفته میشه؟ یه همچین اتفاقی میفته؟ ما از خدا سلامت عقل میخواهیم. اگر من سلامت عقل میخوام، مفهومش اینه که منم که باید برم دنبال نارسایی هام، دنبال کمبودام، دنبال ضعفام و مشکلاتمو حل بکنم، نه اینکه بندازم گردن خدا بگم خدا مشکلاتمو حل میکنه. همین که ما قدم دو رو پشت سر میذاریم، دیگه بچه‌ها کاملا یادشون میره که از خدا چی خواستن. سلامت عقل خواستن. اگه قرار خدا برای ما همه کارا رو بکنه، دیگه به سلامت عقل چه نیازی داریم؟ چه سلامت عقل داشته باشم چه نداشته باشم، خب خدا همه کارا رو میکنه دیگه. چرا پس من از خدا سلامت عقل میخوام که بتونم آقا مسئولیتامو من به عهده بگیرم؟ این منم که باید مشکلاتمو حل کنم. توی قدم سه من با همین اندک ایمانی که به نیروی برتر آوردم، زندگیمو واگذار میکنم به اون نیرو. ببینید بچه ها، در مورد خدا هیچ کس نمیتونه به اصطلاح خدا رو به صورت اثبات بکنه یا نبود خدا رو اثبات بکنه، و نیازی هم به این کار نیست. ما وقتی که میایم تو این برنامه، پر از خشم و نفرت و کینه و عصبانیت هستی و این برنامه اون خشم و کینه و نفرت و عصبانیت ما رو آروم آروم از ما میگیره و باز تو این برنامه، یعنی این برنامه جوری دیزاین شده، جوری طراحی شده که این کار رو برای ما انجام بده و به جای اون خشم و عصبانیت و کینه و نفرت، عشق و دوستی و میل به کمک به دوست، میل سرویس در ما به وجود میاد. همین که شما کینه و نفرت از وجودت میره بیرون، به جایش دوستی و عشق و میل به سرویس، میل به خدمت به دیگران، به انسانها در تو به وجود میاد، چه شما خدا رو باور داشته باشی چه خدا رو باور نداشته باشی، تو آغوش خدایی و ما از اینجا با پرغن، با این ایمان کوچیکی که فعلا تو قدم دو و سه به دست آوردیم، زندگیمونو اراده و زندگیمونو میسپریم به دست خدا. قدم چهار و چهار کل برنامه ماست. قدم چهار وقتی که ما انجام میدیم، قدمش رو اگه درست انجام بدیم، اگر قدم یک و دو و سه رو درست انجام داده باشیم، قدم چهار ما رو خود به خود تا قدم دوازده پیش میبره. چجوری؟ الان براتون میگم. ببینید وقتی که ما قدم چهار رو انجام میدیم، درست انجام میدیم، وقتی که برای راهنمامون قدم چهار رو میخونیم، اسمش میشه قدم پنج. از توی قدم چهارمون تمام ضعف‌های اخلاقی و نارساییامون در میاد که میشه قدم شیش و هفت ما، و باز از دل قدم چهار ما اون کسایی که آزار داریم و بعد بریم ازشون جبران خسارت بکنیم، از تو دل قدم چهار میاد بیرون که میشه قدم هشت و نه ما. قدم ده ما یک قدم چهار روزانه است. ما هر جا که خطایی کردیم میریم بلا فاصله جبران میکنیم، یه ترازنامه می‌نویسیم از خودمون هر روزانه، هر جا که خطا دیدیم بلا فاصله میریم اون خطا رو جبران میکنیم و خود این یک قدم چهار روزانه است. قدم یازده از طریق دعا و نیایش به پروردگاری که درک کرده بودیم نزدیکتر میشیم، مثل رابطه آگاهونمون رو با خداوند ارتقا میدیم و این مهمترین قسمت این برنامه است. یعنی ما تبدیل به یک آدم بالغ توی دوازده قدم میشیم، یعنی ما دیگه میپذیریم، میفهمیم که دیگه من دعا همینجوری نیست که خدایا پول بهم بده، خدایا پسر خودم رو سر کار، خدایا ماشین بخر، خدایا زن برام بگیر، خدایا خواهرم سرطان داره، سرطان خواهرم رو خوب کن. دیگه میدونیم که آقا دعاهای ما اینگونه نیست، ما ارتقا داریم، بیداریمون روحانی رو به بیداری روحانی رسیدیم، ارتقا دادیم ارتباطمون رو با خداوند و دیگه از خدا نمیخوایم. خدا کارگزار من نیست که من بگم خدایا مثلا پسرخاله من بیکار شده، خدایا یه کاری بکن. اگه من به اون خدا رسیدم، میدونم که خدا خودش آگاهی داره به همه اینا و خدا به موقع همه این کارا رو میکنه. ببینید من میدونم که دیدین بچه هم میگن آره خدا نخواست که من بچه‌م بمونه. به این تو قدم یازده که میرسی اون بیداری روحانی، متوجه میشی که نه آقا، خدا چرا نمیخواسته که بچه تو بمونه؟ خدا میخواد که بچه تو بمونه. خدا میخواد که خواهرت و سلامت باشه. خدا همه چیزای خوب و برای تو میخواد. اگر اتفاقات بد میفته خدا مقصر نیست. یه تصادف میکنه، مثلا خدایی نکرده بچه من یا بچه یکی میمیره، من میگم خدا نخواست بچه‌م بمونه. چرا خدا نخواست؟ خدا میخواد بچه من بمونه، اما این منم که اشتباه کردم، بچه‌مو فرستادم تو خیابون، این من بودم که بچه‌مو تو ماشین نشوندم، کمربندشو نبستم، سرعت رفتم، بی توجه بودم، تصادف کردم، بچه‌مو به کشتن دادم. یا مثلا یه ماشین بی احتیاط اومده زده، بچه‌م تو ماشین بوده، همراه من بچه‌م مرده. این چه ربطی به خدا داره که خدا نمیخواد؟ تو قدم 11 ما به اون بیداری روحانی میرسیم و میفهمیم که دیگه الان خواسته های ما از خدا چیه. خواستم اون اینه که خدای من میخوام به مسیر تو برم، راهنماییم کن، و بلافاصله هم خدا راهنماییم میکنه. یه مثال کوتاه میزنم بعد میرم سر قدم 6. ببینیم بچه قدم 6 یا هر کنون این قدم ها اگرچه خیلی ساده نوشته شده، اما کلی محتوا درونشه که باید خوب درک کنیم. و من فکر میکنم 20 دقیقه، نیم ساعت، حتی 40 دقیقه هم برای پرداختن به یه قدم کافی نیست، ولی خب چون انقدر بیشتر وقت نداریم من سعی میکنم که خیلی فشرده اینو بگم. داشتم راجع به قدم 11 صحبت میکردم و اینکه ما اون به بیداری روحانی میرسیم. وقتی که تو بیداری روحانی رسیدیم میدونیم که از خدا چی میخواییم. یه مثال گفتم میزنم. ببینید تصور کنید که الان یه زمستونه، جاده ها یخمندونه، لغزنده است، پر از برف و یخه، و منم راننده یک کامیون بزرگم 18 چرخ و قراره تو این جاده یخمندون و لغزنده پر از فراز و نشیب و با دره های عمیق من برم و بارم رو به مقصد برسونم. من از خدا میخوام که خدایا کمکم کن. امروز روز جاده یخبندونه و خطر زیاده. وقتی که من از صادقونه از خدا کمک میخوام، به نفاصله جوابش میرسه و جوابش اینه. چون ما سلامت عقل رو از خدا گرفتیم تو قدم 2، جوابش میرسه. آقا تو زنجیر چرخ تو بستی، امتحان کردی، کاملا سالمه. لاستیکای چرخ تو امتحان کردی، روغن ماشین تو امتحان کردی، آب روغن موتور امتحان کردی، آینه های بیرون ماشین رو تنظیم کردی، آینه های داخل ماشین رو تنظیم کردی، و میدونی که امروز لغزنده است، نباید سرعت بری، نباید سبقت بگیری. اگه از تو کسی سبقت گرفت نباید عصبانی بشی، باید بهش اجازه بدی بره. اینا رو میدونی. بلافاصله اینا وقتی من از خدا تقاضای کمک میکنم، تمام این آگاهی ها میاد تو زندگی و این اون کمکیه که خدا به من میکنه، اون راهنماییه که خدا میکنه. مدام هم بعضی ماها توجه ندارن به اون راهنمایی ها. مثلا من این راهنمایی ها روشم از خدا کمک خواستم، خدا این راهنمایی ها رو کرده، اما من خودم تو ذهنم چیز دیگه ای دارم. من میخوام امروز دو را برم و برگردم که دو برابر پول بگیرم. مهم نیست که یخبندونه. تازه میخوام از این که یخبندونه و دیگر راننده ها سعی میکنن آروم برن، من از این موقعیت استفاده کنم و سریعتر برم و دو تا بار بزنم و دو بار برگردم دو بار پول میگیرم. و خب معلومه که اون آدمی که چنین تصوری داره که میخواد از این موقعیت سوء استفاده کنه و بره دو بار بار ببره، احتمال تو در رفتنش خیلی زیاده. اما منی که از خدا تقاضا کردم کمکم کنه و اونم بلا فاصله کمک ها رو من رسونده، گفته که چیکار باید بکنی، طبیعیه که من با خیال راحت میرم و به مقصد میرسم و بارم هم به مقصد میرسونم. ببینین ارتباط آگاهانه با خدا اینطوریه. خب حالا اینا یه مقدمه بود که با قدم ها آشنا بشیم. حالا بریم سر قدم 6. بچه ها ببینین قدم 4 و 5 خواهرای دوقلو هن، قدم 6 و 7 هم باز خواهرای دوقلو هن، قدم 8 و 9 هم باز خواهرای دوقلو هن. یعنی هر کدوم این دوتا قدم 4 و 5 یک کار رو انجام میدن، قدم 6 و 7 یک کار رو انجام میده و قدم 8 و 9 هم یک کار رو انجام میده. ما تو قدم 6 و 7 میخوایم که از ضعف هامون و ضعف های اخلاقی، ضعف های خصوصیمون، نارسایی‌هامون، کمبودامون، از شر اینا خلاصی. و برای اینا ما قدم ها رو کار کردیم، تا قدم 5 رو کار کردیم و به آمادگی کامل رسیدیم. بچه ها اینجا اصلا به کامل قدم رو میخونن که به آمادگی کامل رسیدیم تا خداوند نواقص شخصیتی ما رو برطرف کنه. اما به آمادگی کامل اصلا یه همست که فاکتور گرفته میشه، میره کنار، فقط اینجا میمونه که خداوند نواقص اخلاقی من رو برطرف کنه، خداوند وسوسه ها رو از من بگیره. چجوری؟ منم که باید وسوسه ها رو از خودم بگیرم، این منم که باید نواقص اخلاقیمو دونه دونه از خودم بگیرم. من قدم 6 و 7 و که جفتشون یک کار انجام میدن، برای خودم اینجوری تفکیک کردم. حالا کسایی شاید این کارو نکنن، من این کارو کردم. من اومدم قدم 6 رو گذاشتم برای ضعف هایی که به وسیله من و با درخواست کمک از خداوند میتونه برطرف بشه. باز درخواست از خداوند این نیست که خدایا تو بیا مثلا بد دهنی من رو برطرف کن. اگر من بد دهن هستم، من تصمیم میگیرم که امروز بد دهنی نکنم و از خدا کمک میخوام و خدا هم کمک میکنه اگر صادقانه این کار رو میکنم. اگر من به اصول برنامه‌مون که صداقت، روشنبینی و تمایله باور دارم، وقتی که میام تو این برنامه میخوام، از خدا میخوام که این کارو بکنه، مفهومش اینه که من آمادگی دارم. من فقط صادقونه از تو میخوام که راهنماییم کنی و خب تو هم که بلافاصله، یعنی تو خدا منو بلافاصله هر وقت صادقونه خواستم منو راهنمایی کردی و بهم گفتی که چیکار کنم. حالا من این ضعف رو دو قسمت کردم. یه قسمتش ضعفایی که ما میتونیم به نیروی اراده و به یاری خدا حلش کنیم. مثلا اون ضعف ها چیه؟ اینی که من آدم بددهنی هستم، مثلا من آدم بی توجه به قول و قرارم هستم. این گونه ضعف ها فرض میکنیم من آدم بددهنی هم و میخوام که از شر بددهنیم خلاص شم. من تصمیم میگیرم صبح که خواب پا میشم، یا من تصمیم گرفتم که امروز بددهنی نکنم، خدایا کمکم کن. نمیگم خدایا کمکم کن که من بد دهنی نکنم، چون چنین اتفاقی نمیفته. من باید این کار رو انجام بدم، پس بنابراین منم که دستم میگیرم که این کار رو نکنم. خب حالا چون من آدم بد دهنی هستم و هر روز بد دهنی میکنم، امروز که تصمیم گرفتم شاید نتونم 100% آدم بد دهنی نباشم، ولی خب خیلی شاید 20% 15% بتونم کنترل کنم خودمو. و بعد روز بعد میبینم که شدم 25% 30%، روز بعد میبینم که شدم 50%، و همینطور بعد یه هفته 10 روز میبینم من یه تونستم به راحتی کنترل کنم بد دهنیمو. چرا؟ چرا؟ چون من تصمیم گرفتم و از خدا کمک خواستم و خدا هم بلافاصله راه هایی که من میتونم بد دهنی نکنم و جلوی پام گذاشته. بهم گفته بابا صبح که میری بیرون بگو که من قراره بد دهنی نکنم، رسیدی سر کار یادت باشه که نباید بد دهنی کنی، اولین کلمه بد نباید دهنه در بیاد، و همینطور یادآوری میکنم اینو و در طول روز مواظبم که بد دهنی نکنم. و بعد یه مدت میبینم که بد دهنی برطرف شده. یا من آدمی هستم که به قول و قرارم احترام نمیذارم، دیر میرم سر کار، تلفن میزنم جواب نمیدم، آدم بد قول و قراری هستم. خب میخوام تصمیم میگیرم که دیگه بد قول نباشم. دوباره میام صبح که خواب پا میشم از خدا میخوام که میام من تصمیم گرفتم که امروز بدقولی و بددهنی نکنم، بدقولی نکنم، به قول و قرارم احترام بذارم. خب خدای کمکم کن. و باز جوابش بلافاصله از جانب خدا میاد که آقا اگه میخوای سر قول برسی باید به موقع بخوابی که صبح به موقع خواب باشی، اگه میخوای یادت باشه بدقولی نکنی، قرار بوده زنگ بزنی، قرار بوده کاری رو انجام بدی، یادداشت کن اگه حافظت خوب نیست. اگه تو حافظت نمونه یادداشت کن یه جا. همه اینا رو خدا به من میگه. خب من اگه گوش کنم بلافاصله میتونم به بدقولیام سر و سامان بدم، بتونم بدقولیامو برطرف کنم، به موقع به قول و قرارم برسم. همه ضعفایی که تو قدم 6 من میتونم باش رو به رو بشم از این گونه است. من همه رو میتونم تصمیم بگیرم و از خدا کمک بخوام و راهنمایی خدا بلافاصله به من میرسه و من صادقونه انجامش میدم. ببینید اگر شماها اتفاق نمیافته برای اینکه صادقونه نیستین و برای اینکه شما فکر میکنین خدا باید این کار رو بکنه. نه عزیزم، تو راهنمایی از خدا میگیری و بلافاصله راهنمایی میاد، بعد صادقونه قبول کنی اون راهنمایی رو و عمل کنی و بری دنبالش. اما یه ضعف‌های اخلاقی هم هست که من نمیتونم به یاری خودم از و به کمکی ارادم از اون ضعف ها بگذرم. اون ضعف ها مثل ترس، مثل غرور، مثل حسادت و از این گونه ضعف هاست. برای این گونه ضعف ها که بتونیم ازش عبور کنیم، یا شاید خیلیاشو نتونیم عبور کنیم، بپذیریمشون و کنار بیاییم باشون، یک کلمه یک کلیدی داره. درست دقت کنید، اون کلمه کلیدی اینه که فروتنی. کلمه فروتنی کلمه کلیدی قدم 7. تا من به اون فروتنی نرسیده باشم نمیتونم با این گونه ضعفام که چیزم ترسمه، غرورمه، حسادتمه، با اینا کنار میام. ببین اولا این ضعفا به طور کلی برطرف شدنی نیست، چون ترس، خود ترس یه موهبته که خداوند تو وجود من گذاشته. ترس منو آگاهم میکنه، از خیلی خطرها منو نجات میده. ببینید ساده ترین راه برای پول در آوردن اینه که شما یه اسلحه برداری بری تو بانک بگی که پول بدین به من، 1,000,000، هرچی 10,000,000، هرچی میخواین. اون کسی که تو بانکه اصلا تعلیم دیده که مثلا با شما نجنگه، آدمایی که تو بانگن رو به خطر نندازه، بلافاصله پولی که میخواین میذاره توی چیز رو میده بهتون ببری. چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ برای که میترسم که اگه من برم یه همچین کاری بکنم ممکنه پلیس بگیره منو، ممکنه تیراندازی بشه، ممکنه خراجم، و میدونم که به یه ساعت نمیشه که حتی اگه موفق شم پول از بانک بیارم بیرون، به یه ساعت نمیشه یه دستگیر میشم منو میگیرن. من مثلا توی بزرگراه با سرعت مثلا 200 کیلومتر حرکت نمی کنم. چرا؟ چون میترسم یه تصادف کنم، میترسم که پلیس راه منو بگیره، میترسم که جریمه بشم. این ترسای آگاهونه است و ترسای خوبیه که باید تو وجود ما باشه. ما میخواییم از شر ترسای غیر واقعیمون خلاص بشیم، و تو این برای خلاصی از ترسای غیر واقعی به الان کلید این قدم هم که ای بابا الان گفتم قدم هفت کلیدش فروتنی، ببخشید ای من این فروتنی یادم میره. من اگر به فروتنی دسترسی نداشته باشم، من نمیتونم با این ترسای غیر واقعیم روبرو بشم، یا نمیتونم با حسادتهای غیر منطقیم روبرو بشم. چون باز حسادت خیلی چیز بدی نیست، خیلی موقع حسادت باعث میشه که من رقابت کنم، باعث میشه که من عقب نمونم. مثلا من میبینم دوستم رفته دانشگاه، منم میخوام برم دانشگاه، این حسادت باعث میشه که اون رقابت به وجود بیاد که منم تمایل داشته باشم برم. یا میبینم دوستم رفته ماشین خوب خریده، منم دلم میخواد اون ماشین خوب داشته باشم، و میرم. اینا حسادت هاییه که در من تحریک میشه و منو به سمت موفقیت پیش میبره. اما یه موقع از دوستم میره ماشین میخره و من انقدر خشمگیر و عصبانی میشم، حسادتم بد جوری گل میکنه که دلم میخواد برم یه میخ بکشم به ماشینش، رنگ ماشینش رو خراب کنم. این اون حسادت غیر منطقیه که میخوام از شرش راحت شم. ما برای اینم من نیاز به فروتنی دارم. ببینید وقتی که ما به فروتنی میرسیم، فروتنی مفهومش این نیست که من آدم تو سرخوری باشم، آدم ضعیفی باشم و هر کسی بتونه از من سوء استفاده کنه. نه، آدم فروتن آدم با قدرتیه، خیلی با قدرتیه، منتها میدونه که نباید به کسی زور بگه، نباید از کسی توقع بیجا داشته باشه، و میدونه که به حق و حقوق خودش باید قانع باشه. به این آدم میگن فروتن. و وقتی که ما به اون فروتنی میرسیم، میبینیم که میتونیم با ترسامون، با ترسای غیر واقعی، با خجالتای، با حسادتای غیر منطقیمون و با غرورمون روبرو بشیم و باهاش کنار بیاییم، در واقع بپذیریمش. ببینیم بچه ها، من میپذیرم که من آدم ترسویم، من میپذیرم که من آدم حسودیم، من میپذیرم که من آدم مغروریم. وقتی که میپذیرم، پذیرش که تو قدم یکم راجع به شرف زدیم حلال هر مشکلیه، یعنی برای عبور از هر مشکلی شما باید اول بپذیریش. وقتی که پذیرفتی، اون وقتی که میتونی از شر این مشکلت خلاص بشی. پس ما تو قدمشیش کلیدش اون آگاهیه، آمادگی کامل پیدا کردنه. روی اون تکیه میکنم، نه اینکه خداوند نقصمو برطرف کنه. آمادگی کامل برای این کار پیدا کردم و از خدا میخوام کمکم کنه و دونه دونه نقصامو همون که براتون شمردمو میذارم کنار. بعد دهنی نمی کنم، بعد قولی نمی کنم، به مال مردم چیز ندارم، نظر ندارم، چیزایی که تو قدم شیش باید باش رو روشم ضعفا. و بعدم این ضعفای گندهمون که براش لازمه که فروتن باشیم تا بتونیم عبور کنیم، که الان براتون گفتم ترس و غرور و حسادته، اینا وقتی که به فروتنی مجهز میشی و پذیرش تو زندگیت اومده، به راحتی میتونی کنار بیای با اینا. گفتم که زمان برای صحبت کردن، برای هر قدمی شاید بیشتر از یکی دو ساعت، من تو کارگاه قدم ها که میذارم هر قدمی رو یه ساعت و نیم فقط من راجع به شرف میزنم، تو جلسه بعد بچه ها ببخشید سوال جواب میکنن و بعد کم و کسری هاشم تو جلسه بعد صحبت میکنیم و برطرف میکنیم. اما من میدونم که از حد از صحبت زمانی که برام گذاشته بودن عبور کردم شاید، و همین دلیل سعی کردم خیلی خلاصه اون چیزی رو که قرار تو قدم شش بگیریم و گفتم، و برای اینکه بتونیم بگیریم اون لوازمش که قدم یک تا پنج هستم براتون به طور مختصر شرح دادم. حالا نمیدونم فرمات جلسه‌تون چجوریه، سوال و جوابه یا بعدش.
خیلی متشکرم از شما آقای ایرج. شما حدوداً 6-7 دقیقه دیگه زمان دارید که صحبت کنید. ما خوشحال میشیم که تا آخر وقت در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
عزیزم، بریم سر یه چیزی که اصلا مشکل اساسی درک قدم یک شده و اسمش عجزه. ما اصلا کلمه عجزی توی یک جای کتابمون نیومده، نه تو کتاب معتاده گمنام، نه تو کتاب الکلیای گمنام. این که ما گذاشته بودیم ترجمه کرده بودیم اشتباه بود، که ما در مقابل الکل عاجز هستیم. اصلا عجز وجود نداره، ما ناتوانیم. اونم در مقابل الکل ناتوان بودیم. چرا؟ چون مصرف میکردیم. من هر وقت مشروب میخورم و هر وقت مواد میزنم، کنترل زندگی از دستم خارج میشه. اما من عاجز نیستم، من هیچ وقت عاجز نبودم، حتی فقط در مقابل الکل ضعیف و ناتوان بودم، فقط در مقابل مواد ضعیف و ناتوان اونم بودم. ببینید، من دنیا رو با اون زمان که مصرف میکردم، دنیا از دست من به عجز و ناتوانی رسیده بود، مردم عاجز بودن از دست من، من عاجز نبودم، من اون بیچاره ها رو به عجز و ناتوانی رسونده بودم. پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، فامیل، دایی، عمه، خاله، دوستان، آشنایان، همه رو من به عجز رسونده بودم. من خودم عاجز نبودم، من پدر اونا رو در برده بودم. من عجزم در مقابل الکل، ضعفم در مقابل الکل، در مقابل مواد. هر وقت مشروب میخورم کنترل زندگی از دست من خارج میشه. من ببینیم، ما میگیم که هر کسی که مشروب میخوره الکلی نیست، هر کسی که مواد میزنه معتاد نیست. الکلی کسیه که زندگیش رو الکل کنترل میکنه، معتاد کسیه که زندگیش رو مواد مخدر کنترل میکنه. و دقیقا هم درسته. ببینید، من هر وقت مشروب میخورم به محضی، چون من آدم متفاوتی هم با آدم نرمال. آدم نرمال مشروب میخوره، خب گرم میشه، حال میکنه، میگه، میخنده، سرحاله. اما من مشروب میخورم که فرار کنم. من مشروب میخورم یه دونه بلافاصله دومی، بلافاصله سومی، چهارمی، یهو یه بود جوری میخورم که بعد پسات میکنم، بیهوش میشم، میافتم. شکل مشروب خوری من با آدم نرمال فرق میکنه، شکل مواد زدن من با آدم نرمال فرق میکنه. آدم نرمال مشروب میخوره، اون مشکلی که برای من پیش میاد براش به وجود نمیاد. وقتی از آدم نرمال وقتی که مشروب میخوره، اون لذتی که من از مشروب میبرم و نمیبره. چون اگه اونم قرار بود به اندازه من از مشروب لذت ببره، مطمئنن اونم ول نمی کرد مشروبو. ولی اون ول کرده، چون مشروب اون چیزی رو که به من میده به اون نمیده. مواد اون چیزی رو که به من میده به آدم نرمال نمیده. به همین دلیل هم هست که آدم های نرمال دنبال مشروب و مواد نمیدونن، زندگیشون رو نمیذارن روی مشروب و مواد. اعتبار و خونه و زندگی و زن و بچه و حیثیت و همه چی رو، ثروت و همه چی رو ما میذاریم روی مشروب و مواد. در حالی که آدم های نرمال این کار رو نمی کنن. چرا؟ چون مشروب براشون اون کار رو نمی کنه. ببینید، من وقتی مشروب میخورم میرم رو ابرا، میرم رو آسمون، ترسم از بین میره، خجالتم از بین میره، گوشه‌گیریم از بین میره، نداشتن اعتماد به نفسم از بین میره، تبدیل میشم به یه آدم کامل کامل کامل. خب هر کسی دیگه هم جای من بود، اگر با یه استکان مشروب به یه همچین جایی میرسید، خب معلومه که ول نمیکرد. خیلی ها میمدن نصیحت میکردن به من، آخه این چه کاریه میکنی؟ زندگی تو نابود میکنی، حیثیت تو، اعتبار تو، فلان، چرا این کار میکنی؟ نمیدونستم. یا برادرم به من میگفتش که ایرش تو چقدر احمقی. میگفتم چرا؟ خودت احمقی. میگفتش که آخه این چرا لذتیه؟ تو میری تو اتاقت میشینی یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت میشینی، بعد یهو در هوا میکنی، دود و بوی جند از اتاقت میزنه بیرون، سرتو میندازی پایین مثل گوساله، میای میری دو دستشویی، بعد نیم ساعت یا رو 20 دقیقه هم اونجا میشینی، بعد از دستشویی هم میای بیرون، بود دود و گند و از دستشویی میزنه بیرون، و اصلا توجه نداری. خانواده، پدر، مادر، خواهر، دایی، عمه، خاله نشستن، مهمون خونه است، اصلا حالیت نیست. چیه این گوساله برمیای تو اتاقه؟ تو آخر این چیه؟ به این میگن حال؟ من هم بهش میگفتم که نه مرتضا جون، تو خری. اسم برادرم مرتضا بود، زنده یاد خدا بیامردش، یادش بخیر. بهش میگفتم که نه داداش، تو خری، تو بیا یه دود بگی مثل من، ببین به کجا میرسی. اون طفلی هم میگفت باشه بریم، چون واقعا میخواستم هم کمک کنه. میومد تو اتاقم، من بهش یه دود میدم هروئین. بعد میگفتم چطور شد؟ هیچی، میگم کم کشیدی؟ یه دود دیگه بهش میدم. باز میگفتش که، میگم چطور شد؟ هیچی، میگم کم کشیدی؟ یه دود دیگه بهش میدم. همینجوری 4 تا 5 تا 6 تا تریکیمون چیشون گفتش که این چه کثافتیه، این چه گندیه، سرم داره گیج میره، حالم داره به هم میخوره، چقدر این احساس نفرت اومده به من، این چه کثافتیه تو میکشی و میگی حال میکنم. نه من آدم احمقی بودم، نه اون، چون اون مشکل اعتیاد نداشت و طبیعیه که مواد مخدر روی اون اصلا اثری نمیکرد. خب به همین دلیلم اون دنبالش ندوید. اما مواد مخدر منو میفرستاد و ابرا، من بودم که دنبالش میدویدم برای که میخواستم اونا رو بگیرم، برای که ضعفای منو برطرف میکرد. خب حالا ما اومدیم همه اینا رو میدونیم ولی بگیم بازم عاجزم. آقا من تونستم به مواد مخدر بگم نه، من تونستم به مشروب بگم نه، من کجام عاجزه؟ از روزی که تونستم بگم نه دیگه من عاجز نبودم، من ناتوان نبودم. ببینید ما هی کلمه عاجز رو به کار میگیریم برای اینکه میخواییم مسئولیت ها رو از دوش خودمون برداریم بندازیم گردن بیماری. عزیزم من بیماریم بیماری اعتیاد، شکی درش نیست. بیماری الکالیزم، شکی درش نیست. بیماری الکالیزم درمان ناپذیر، شکی درش نیست. به هیچ شکلی آدم از شر بیماری اعتیاد و الکالیزم نمیتونه خلاص شه، تو این شکی نیست. این هم باوریه که موقعی که ما قدم یک رو کار میکنیم تو اون قسمت بیماری به تمام این واقعیت ها دست پیدا میکنیم. اما اینا فقط این کلمه یه که بیماری ما درمان ناپذیره رو اینو نگه داشتیم یه عاجزیم. نه عزیزم، بیماریمون درمانی به این محرومیه. اگر من الان مشروب بخورم، من همون آدمی هم که همون ایرجی هم که 32 سال و 4-5 ماه پیش بودم. یعنی برمیگردم سر جام، بیماری من سر جاشه. اما تو کتابمون هم گفته ما این بیماری رو یک جا متوقفش میکنیم. وقتی که اون بیماری رو یک جا متوقف کردیم، از اون لحظه بعد بهبودی ما شروع میشه و دیگه عاجز نیستیم، چون ما داریم روز به روز بهتر میشیم. من دشمن زندگی که اسیرش بودم، اسمش هروئین بود، اسمش مشروب بود، تونستم بگم نه. من تا زمانی که نه نگفته بودم عاجز بودم، ضعیف و ناتوان بودم. وقت بعد بچه ها کلمه عاجز رو اصلا به جاش برداریم، کلمه فارسی درستش ناتوانه. کلمه انگلیسی هم که ترجمه میکنیم یه powerless، بی قدرت، power به معنی قدرت، less به معنی کم. من
آقای ایرج عذرخواهی میکنم، منو ببخشید، خیلی برام سخت بود که میکروفونم باز کنم وسط صحبت شما، وقت نداریم. اگر یه جنبندی بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خب جنبندی همین که گفتم عزیزم، ما پاولس نیستیم. ما الان قدرت داریم که بگیم نه. وقتی که من میگم پاولس، مفهومش اینه که نمیخوام به ضعفام به صدا غلبه کنم، میخوام ضعفامو بندازم تقصیر بیماری. همه ما انسان ها ضعفهای فراوانی داریم، چه معتاد چه غیر معتاد. نقاط مثبت فراوانی هم داریم، چه معتاد چه غیر معتاد، چه الکلی چه غیر الکلی. اما خوشبختانه ما الکلی ها، ما معتادا قدم 6 و 7 داریم که امروز راجبش حرف زدیم، که بتونیم به وسیله اونا ضعف هامون رو برطرف بکنیم. ما تنها ضعفایی که نمیشه برطرف کردی که اینه که من در مقابل افکار آدمای دیگه، نه خودم، در مقابل افکار اونا ضعیف و ناتوانم، و یعنی من ضعیف و ناتوان و عاجز و درمونده و بدبخت و بیچاره نیستم. مرسی که به حرفام گوش دادید.